همکاری ایران و چین از دفتر سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در چین تقدیم حضور شما خوبان میشه.
رئیس پیشین سازمان موساد،
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانوم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیر علی عسکری هستم و به اتفاق همکارانم در برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما عزیزان هستیم در 30 روز از تیر ماه 1399. امیدوارم تا این لحظه هر جا که هستین سالم و سلامت باشین، ماسک بزنین. حتی ما این که داریم در رادیو هم اجرا میکنیم و یه خوردم باز فاصله داریم، ملزم به استفاده از ماسک هستیم. اگر یه خورد صدامون یه جوری هست، بدونین که این به خاطر ماسکه. همطور که اعلام شد، در برنامه امروز میخوایم به بحث توافق ایران و چین بپردازیم. توافق 25 ساله که این روزها خیلی سر و صدا داشت، حرف و حدیث داشت. شاید یه خورده علتش هم به خاطر این بود که اطلاعات دقیقی منتشر نشده بود و ابهامات به خاطر نبود اطلاعات کافی بود. یک بخش ابتدایی رو میشتویم، برمیگردیم، در خدمت یک مهمان بسیار محترم هستیم.
برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین که در دست تدوین و نهایی شدن است، میتواند یک نقشه راه روشن و یک ریل گذاری اصولی را برای روابط دو کشور مهم در دنیای آینده ترسیم کند. ابتدای تیر امسال در خبر کوتاهی اعلام شد که پیشنویس نهایی سند برنامه 25 ساله همکاری‌های جامع ایران و چین به تصویب هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران رسید و وزارت امور خارجه مأمور انجام اقدامات نهایی تا امضای این سند با طرف چینی شد. از زمان اعلام این خبر گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای نیز شدت گرفت. بیشتر خبرسازی ها در خصوص سند همکاری های راهبردی 25 ساله ایران و چین از سایت انگلیسی پترولیوم اکونومیست ریشه می گیرند. این رسانه غربی مدعی شده بود در این سند تهران و پکن برای سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری چینی ها در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت و حوزه حمل و نقل ایران به توافق رسیدند و شرکت های چینی برای حضور در هر گونه پروژه انرژی ایران در اولویت قرار خواهند گرفت. از دیگر دروغ های بزرگ این نشریه حضور قریب الوقوع 5000 نیروی امنیتی چینی برای حفاظت از منافع این کشور در ایران بود. به ادعای این رسانه انگلیسی، چین می تواند بخشی از تولیدات نفت، گاز و پتروشیمی ایران را با تخفیف تا حدود 32% خریداری و پولش را حداکثر تا 2 سال پرداخت کند. بنابراین ادعاها، ایران این امکان را دارد که با کمک بانک ها پول محصولات خود را به ارز مرجع تبدیل کند و چین به دنبال تخفیف 8-12% بر مبنای نرخ مبادله دلار است. در واکنش به این خبرسازی ها، وزارت امور خارجه کشورمان همه این گمان زنی ها را رد و اعلام کرد. هنوز دو کشور درباره جزئیات این سند به توافق نرسیدند و در صورت رسیدن به توافق هم باید سند همکاری های ایران و چین به طور دقیق در نهادهای تصمیم گیری ایران و از آن جمله مجلس شورای اسلامی بررسی شود. با این حال در تدوین این سند تا کنون هیچ محرمانگی وجود نداشته است که افرادی ادعای کشف آن را داشته باشند. بهمن 94 و یک هفته پس از شروع اجرای برجام در سفر تاریخی شی جین پینگ رئیس جمهور چین به ایران، بیانیه مشترک میان دو کشور تنظیم و منتشر شد که در بند ششم آن دو طرف توافق کردند رایزنی ها و مذاکرات لازم برای انعقاد قرارداد همکاری‌های جامعه 25 ساله را در دستور کار قرار دهند. بنابراین قرار نبود سند در خفا تصویب شود. هرچند در عالم سیاست منافع تعیین کننده خط مشی‌های طرفین است و نباید به قول‌های شفاهی و یا مواضع لفظی دلخوش بود، اما در مجموع آن چیزی که امروز به عنوان برنامه همکاری‌های جامعه ایران و چین در دست تدوین و نهایی شدن است، اگرچه با تغییرات کوچکی نیز همراه خواهد بود، اما می‌تواند یک نقشه راه روشن و یک ریل گذاری اصولی را برای روابط دو کشور مهم در دنیای آینده ترسیم کند. جایی که چین به عنوان قدرت اول اقتصادی دنیا در آینده نزدیک نمیتواند برای هر گونه برنامه جهانی ایران را به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه غرب آسیا نادیده بگیرد، بلکه دو طرف میتوانند با روابطی مکمل و مستقل از قدرت‌های سنتی و سلطه‌گر غربی ضمن تأمین منافع خود و منافع مشترک در برابر فشارهای کشورهای سلطه‌گر نیز محکم‌تر از قبل ایستادگی کنند. نقش چین در جهان پس از کرونا چگونه خواهد بود؟
وقتتون بخیر باشه. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. جناب آقای دکتر مهدی صفری، سفیر اسبق ایران در چین، در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
یه سوال کلی، اینکه این توافق چرا انقدر خبرساز شد؟
خب من احساسم اینه که خبرسازیش این بود که غربیا وقتی که متوجه شدن یک همچین تفاهم‌نامه یا همکاری جامعی که بین ایران و چین داره شکل میگیره، اون طرح‌ها و نظراتی که راجع به جمهوری اسلامی ایران داشتن که با تحریم‌ها ما رو به بن‌بست برسونن، دیدن که این میتونه یک راهگشای بزرگی باشه در جهت اقتصاد ما، در جهت کارگشایی، ایجاد شغل و چرخش اقتصاد ما، اینو شروع کردن روش فضاسازی کردن. در یه برنامه دیگه من خدمت شما عرض کردم که حضرت امام رحمت الله علیه، من خاطرم از همیشه میگفتن که اگر چیزی را غربی ها از شما تعریف کردن بدون داری راهی رو اشتباه میکنی، خودتو چک کن، و اگر دیدی دارن ازت انتقاد میکنن، ببین صراطت صراط مستقیمه و این کار رو ادامه بده. شما ببینید با این بمباران تبلیغاتی که از طرف غرب به خصوص امریکایی ها، انگلیس ها و کشورهای اروپایی شروع شد، این نشون دهنده اینه که این راه راه درستیه. و ما گفتم کاشکی ما زمانی که آقای شی جین پینگ به ایران سفر کرده بودن، ما یک چارچوبی رو تفاهم می‌کردیم و تا امروز میتونستیم تعدادی از اونها رو اجرایی کنیم در زمینه‌های حمل و نقل به خصوص و در زمینه نیروگاه‌ها، انرژی‌های تجدیدپذیر و خدمت شما عرض کنم در زمینه جهانگردی.
آقای دکتر شاید الان سوال برای بیننده‌ها پیش بیاد، خیلی جلو رفتیم، اینکه خب مثلا ما خودمون نیروگاه میسازیم، یعنی این توان نیروگاه سازی رو داریم، توان جاده سازی رو داریم، اصلا چه نیازی به حضور چینی ها هست در ایران؟
بله درسته، البته نیروگاه هایی که ما میسازیم ظرفیت هاش فرق میکنه با نیروگاه هایی که مورد نظر ما هست. شما در مورد سیکل ترکیبی البته با ظرفیت کوچکتر، با واحدهای کوچکتر خب مستحضر هستید، کلاس E داره، F داره، G داره، H داره و هرچی این درجات میره بالا افیشنسی بیشتری داره در خروجی سیستم. ما چیزی که داریم صحبت میکنیم روی نیروگاه جدید سیکل ترکیبی F و G و H. خب میتونیم همزمان همین کارو ما انتقال تکنولوژیشو در داخل کشور انجام بدیم، یعنی یه کار ترکیبی. دو، مسئله فاینانسینگ و مالی و سرمایه گذاریه. خدمت شما عرض کردم ما یک سازمانی داریم به نام سرمایه‌گذاری خارجی. این تو چه زمینه میخواد بیا سرمایه‌گذاری کنه؟ بیشتر نقطه نظرات ما روی پروژه‌های زیربناییه. خب پروژه زیربنایی که راهن، پروژه زیربنایی که نیروگاهه، زیربنای پالایشگاه پتروشیمی و و و و. البته در زمانی که ما نگاهمون هست روی اجرایی کردن اینها، به طور موازی انتقال تکنولوژی و به صورت لوکال کردن این سیستما در داخل هم هست، به خصوص در انرژی های تجدیدپذیر که ما میدونیم چینی ها تو دنیا پیشاهنگن و از همه کشورها هم ارزونتر در آوردن هم تکنولوژی بهتری دارن. در مورد ماشین های الکتریکی خب چینی ها تقریبا اجرایی کردن این کار، این اجرایی کردن این پروژه ها میتونه انتقال تکنولوژی هم در کنارش داشته باشه و باید ما این کار رو شکل بدیم به این صورت.
درسته. یک سوال دیگه این که چرا حالا چین، چرا کشور چین ما رفتیم سراغش؟ مثلا تو بحث نیروگاه یه زمانی در دهه مثلا 50 و 60 مثلا آلمانی ها میومدن کار میکردن. تو افکار عمومی هم ما همیشه مثلا میگیم آقا این جنسی جنس چینی هست یا نه، یعنی خورده با یه دیده تردید نگاه میکنی به جنس چینی، اینو چطور میبینی؟ حالا چرا ما اصلا رفتیم سراغ چین؟ آیا چین خلاصه میشه در این اجناسی که توی بازار ما میاد؟ یعنی حالا مثلا ما میگیم نکنه تکنولوژیشون مثلا مثل این اجناسی که هست.
حالا ما نرفتیم سراغ اونا، اونا اومدن سراغ ما. علتش هم خدمت شما عرض کردم که چرا چین 20 سال پیش نیومد این صحبت رو مطرح کنه. اولا چین 20 سال پیش با چین امروز زمین تا آسمون فرق میکنه. سه چهار تا فاکتور باعث شد که چین روی جمهوری اسلامی ایران تمرکز بده برای همکاری استراتژیک. شرایطی که از زمان اوباما شروع شد روابطش با چین و حلقه محاصره رو با چین در زمین با ژاپن، فیلیپین، ویتنام و دریای جنوب به خاطر نفت، اختلافاتی که ایجاد کرد و حضور خودش اونجا تقویت کرد، چینی ها احساس خطر کردن. خب مستحضر هستید کشوری که ترید اول دنیا رو داره و این کشور بیشترین مواد اولیه رو باید وارد کنه، مثل سنگا هم مثل نفت و گاز و بعد کالا رو خواهد. پس رفت و آمد و ترانزیت و حمل و نقل کار بسیار مهمیه. خب ارزون ترین مسیر هم مسیر آبیه. اما اینا احساس کردن اگه یک روزی با این اختلافات پیش بینی کردن تنگه مالاتا بین سنگاپور و مالزی بسته بشه، چینیا براشون ایجاد مشکل خواهد شد در تجارت و در واردات. خب چینی که امروز 11 میلیون بشکه نفت وارد میکنه اما در کنارش داره تلاش میکنه به خطوط لوله از روسیه، قزاقستان، ترکمنستان گاز و نفت رو دارن میگن که این انرژی رو از طریق خشکی برای خودش تامین کنه، اما به طور موازی هم میخواد این مسیر آبیش هم شکل بگیره. خب با این احساس خطر آقای شی جین پینگ اومد تئوری نگاه به غرب و این خط وان بلت وان رود، یعنی یک کمربند و یک جاده، حالا ما میگیم خط ابریشم، رو مطرح کرد. کشور ما مطرح نبود، تنها روسیه بود، قزاقستان بود که این مسیر شکل بگیره بره به اروپا. البته این از چند راه، یک راه خشکی، به طور موازی اومد دریایی را مطرح کرد و اون زمانی که مطرح شد خب روسا خیلی استقبال کردن، الان کار شکل گرفته، مسیر ارتباطیشو با اروپای شمالی الان از طریق روسیه داره انجام میده و در حال حاضرم الان داره از طریق قزاقستان، دریای خزر و کشورهای قفقاز اون حلقه خودشو داره با اروپا میبنده. خب مسیر ایران بهترین مسیر و کوتاه‌ترین مسیر بود برای به اروپای مرکزی و اروپای جنوبی برسه. خب این یکی از نیازاش بود. در جنوب داستان انرژی بود. خب این 11 میلیون بشکه نفت، چند میلیونش از خلیج فارس و عمان میگذره، بین 5 تا 5 و نیم 6 داره از این مسیر عبور میکنه. خب انرژی یه طرف تامینش درسته به طور موازی داره با خطوط لوله میبره، ولی 11 میلیونش رو نمیتونه تامین کنه. این 5 میلیون 6 میلیون علاوه بر تامین یه امنیتی هم میخواد. کی مؤثرتر هست از همه در امنیت انرژی در خلیج فارس و عمان؟ جمهوری اسلامی ایران. پس این فاکتورها باعث شد چین اومد به طرف ما، گفت من این آمادگی رو دارم، ایرانم به قول معروف ویلکام بهش گفت و خوش آمد گفت که ما این کار انجام دیم. شما میگه چرا آلمانا؟ آلمانا اومدن جلو، اتریش اومد جلو، فرانسه اومد جلو، میان یه پروژه ای رو مطرح میکنم، بعد از سیم میگه آیم ساری ببخشید عذرخواهی میکنم، پدر بزرگ گفته نه ما این کار رو نمی کنیم. شما آلمان در مورد واگن ها و قطارهای پرسرعت که زیمنس اون کشش هایی که کشش واگن ها که الان انتقال تکنولوژی هم کرده به چین، که چین یکی بدونین چین دو نوع تکنولوژی تو های اسپید، قطار های اسپیدش دو نوع، یکی زیمنس یکی هیتاچی، تا شما مطرح میکنیم میگه آقا ببخشید تحریم. راجع به نیروگاه، ما چند تا مسیر رو باید پشتک بزنیم تا یک واحد زیمنس رو مثلا 60 مگاواتی رو وارد ایران کنیم یا 40 مگاواتی رو وارد ایران کنیم و با چند برابر. اما چین که آقا من آمادم با همون تکنولوژی های تک به شما بدم. شما میگه آیا تکنولوژی چینیه کمتر از اروپایی است؟ الان شانگهای الکتریک، حالا من اسم کمپانی ها رو نمیخوام، شرکت های بزرگ نیروگاه سازی چین نه فقط به ما، به دنیا، به خود عراق، به قزاقستان، به کشورهای حتی اروپایی، به انگلیس، الان چین 4 تا نیروگاه هسته‌ای داره فاینانس کرده برای انگلیس، دارن اونجا میسازن. چینیا یه ابتکاری که زدن، نیروگاه هسته‌ای کوچیکی دارن که در زم که نیرو به شما برق رو شما میده آبشیرین کنم هست. شما اگه ببینید ما 5 تا 6 تا اینا رو تو جنوب بزنیم هم آبمون تامین میشه، دیگه لازم نیست اون خط لوله رو از جنوب بکشیم به یزد و به واسه گلگهر اینا که این کار انجام میدیم. با این چند تا نیروگاه میتونیم هم برقمون رو تامین کنیم، هم با آبشیرین کنه اون آب منطقهشو تامین کنه. خب پس تکنولوژی کشوری که شما میگه ذهنتون به کالاهای چینی میرسه، ببینید چین الان داره با امریکا، خب بالانسش منفی بود که آقای ترامپ اومد تعرفه گذاشت، امریکا یا 70 تا 80 تا 100 تا 120 تا دارن به چین صادرات میکنن که بیشترش هم روی غلات و گندم و این محصولاته. حالا شاید در مواد جدید به خصوص تو چیپ های های تک فضایی یکی از محیط های صادراتیشونه. اما چین 425 میلیارد یورو داره صادرات میکنه به امریکا، پس معلومه کیفیته. فقط هم ماشین و اتومبیل صادر نمیکنه، تمام ماشین آلات معدنی داره از چین صادر میشه اونجا. شما تو فروشگاه های چین برید، فروشگاه اوزخام تو آمریکا، تمام چیز کالاهای چینیه. حتی این دعوایی که بین ترامپ و چین شد تو امریکا، مردم خب شما میاد 100,000 تا 200,000 تا 1,000,000 شغل ایجاد میکنه ولی با قیمتهای گرونتر. خب اما مردم میتونستن کالاهای ارزونتر با کیفیت همونو تهیه کنن. این یکی از مسائلی بود که در داخل امریکا ایجاد شد و ترامپ زیاد نتونست مقاومت کنه، پس کیفیت کالاش بالاست. اروپا 525 میلیون 530 میلیون یورو داره کالا وارد میکنه، صادر میکنه. خب این کالا کیفیتش پایینه، اگه پایین بود اروپایی قبول میکردن. استرالیا کشور همسایش شما ملاحظه کنید تمام کالاها به خصوص تو پوشاک، کالای هوم اپلاینس، کالای لوازم خانگی همه چینیه، پس کیفیت بالا. اما ما چی کار میکنیم؟ اون زمانی که من چین بودم ما راجع به استاندارد صحبت کردیم، استاندارد ما اومد با استاندارد اونجا قرارداد بس که واقعا هر کالایی میخواد بیاد ایران شما باید اون کانتینر رو چک کنی، $100 یا $200 میگرفت، کوالیتیش رو چک میکرد با استاندارد ایران، لاکومور میکرد. من اسمش رو نمیذارم تجار. آقایونی که معامله میکردن اومدن چیکار کردن؟ چون اونایی که هدف تهران بود، هدف ایران بود، اینا چک میکرد. آقایون گفتم میخواد بره دبی که تست نمیکردن، میمدن تو دبی. همشون هم که ماشاءالله آفیس دارن تو دبی، اونجا کاغذها رو عوض میکردن، این وایسا رو عوض میکردن، جنس رو میفرستادن تو ایران.
یعنی جنس بی کیفیت
میومد. آره کیفیت. آره دیگه اون کیفیتی که میخواستن. ببینید شما یک لیوانو میگه اینه یه یوان، اینه سه یوان، این پنج یوان، میگه این یه یوانی رو بزن. به خصوص این شیرالات و دستگیره در رو که بعضی موقع هم جوک میکنن، طرف میره اینجا اسمبل میکنه دیگه، میگه آقا این دوزاریه رو بده، شکلش هم مثل همه، آقا رو بهش میزنه بهش میده، برمیداری میاد صادر میکنه. اما شما، من یه مثال میزنم، هواوی حالا دیدید گوشی های بی کیفیت داشته باشه، مثال میزنم، شما زتی گوشیایی که داره کیفیتشون، چون اون نمیتونه کیفیت های مختلف بزنه چون داره خودش صادر میکنه، پس مقصر ما این که جنس رو سفارش میدیم. شما الان میری نیروگاه سفارش میدی، میگی آقا من بهترین استاندارد رو میخوام، فرض کن نیروگاه آی اف کلاس رو میخوام، خب استاندارد آنسالدو رو میخوام، استاندارد زیمنس رو میخوام، خب الان کمپانیش دارن ساپلای میکنن و چند تا نیروگاه تو ایران زدن. شما، ما سواپ نفت داشتیم با قزاقستان، اون ترمینال کی درست کرده؟ پالایشگاه عراق کی درست کرده؟ کارخونه آلومینیوم لار کی درستش کرده؟ اسمش آلومینیوم جنوب، چینی ها درست کردن، با میدین که استراتژیک هم هست. نیروگاهی که مربوط به اون هست کی داره به شما ساپلای میکنه؟ و پتروشیمی های مختلف، چندین پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی مسجد سلیمان، 7 تا 8 الان من به ذهنم نیست که اینا فاینانس شده و داره اجرایی میشه. خب کیفیت، خب شما ببینید، همه نیتون تو فولاد، شما الان چندین کارخونه که الان میتکو بهترین کیفیت در کرمان داره، که در زرن شاید ظرفیتش از فولاد بیشتره، این به وسیله کمک چینی ها، فایننس چینی ها انجام شده و بهترین کیفیت رو داره. هم نوع الکتریکار هم کوره بلند. پس کی میتونیم بگیم مقصر ما هستیم در جهت سفارش دادن کیفیت؟
آقای دکتر بفهم،
بس اینی که ما نرفتیم سراغ چینی ها، چینی ها اصحار تمایل کردن، ما اصحار تمایل کردیم و یک کار دو طرفه بوده. شما ببینید، من در مورد خود نفت گفتم، چین میگه تو به من گارانتی بده 25 سال به من نفت میدی، اونم میگه من گارانتی میکنم 25 سال نفت بخرم، این برای ما بده تا بریم تو دنیا دنبال بازار بگردیم. در مورد پالایشگاه سازی، ما میریم سراغ آلمانیا، میگیم آقا بیاین، حتی لایسنس اون پتروشیمی یا لایسنس اون پالایشگاه رو به ما نمیدن، میگن تحریمه، ولی اینا به راحتی لایسنس کردن، خودشون دارن به ما میدن. یعنی اون چیزایی که،
یعنی اون موانعی که اروپایی ها بر سر راه ما میگذارن چینی ها نمیگذارن. یعنی بالاخره ما دیدیم هر اتفاقی که افتاد، تحریم شدیم، سریع کشیدن اروپایی ها بیرون، کشورهای غربی کشیدن شما... بیرون. یعنی هیچ اعتمادی اصلا بهشون نیست.
اعتماد شما دو سه تا حالا اسم کشور میگم، ایتالیا و فرانسه اومدن تو نفت و گاز ما، تو پایین دستی و بالا دستی، گفتن آقا ما میخوایم کار کنیم، هی به ما گفتن آقا 6 ماه صبر کنید، 1 سال صبر کنید ببینیم چی میشه، آقا برجام چی شد، آقا حالا گفتن اینجوری میشه اونجا هیچی، بعد 5 سال 6 سال بعد 10 سال گفتن آقا ببخشید ما نمیتونیم بکنیم. خب در اون به خصوص تو منابع مشترک ما بود، اینا رها کردن رفتن، دوستان ما همسایگان ما از اون منابع استفاده کردن و خب حق جمهوری اسلامی رو از بین بردن. ولی در این موارد میتونین آقا مثال بزنن، دائم مثال میزنن آقا جاده شمال. اولا باید برم ببینم با کدوم کمپانی قرارداد بستن، آیا کمپانیش توانایی این کار داشته یا نه. دو، از لحاظ فاینانسینگ به چه صورت بوده، شرایط رو چجوری عمل کردن. ببینید ما یکی از اینی که بتونیم پروژه هامونو اجرایی کنیم و ایجاد شغل کنیم، ما لازم داریم پروژه هامون فاینانس بشه، یعنی یک پولی رو بیاریم 8 ساله 9 ساله 10 ساله اینا برش گردونیم. خب اینا آمادگی فاینانس و آمادگی سرمایه گذاری رو دارن. حالا من نمیگم میان سرمایه گذاری میکنن، چون سرمایه گذاری یه پروسه طولانی داره، حالا شاید توی این مرحله بیان به خاطر نیازهاشون این کارن، ولی به احتمال زیاد فاینانس خواهند کرد.
درسته آقای دکتر، الان ما بواسطه اقتصادی رو بیشتر مطرح کردیم و سیاسی، چه تبعاتی و پیامدهایی از لحاظ امنیتی و سیاسی برای کشورمون داره؟
خدمت شما، امنیتی یعنی چی؟ ببینید ما یه همسایه‌ای داشتیم، بالاخره اولا ما هرچی بخوایم ضریب امنیتی خودمون رو ببریم بالا، باید منافع همسایه ها و منافع دیگر رو با هم ما گره بزنیم. حالا من یه مثالی میزنم برای شما، اگر ما خط لولمون بره به پاکستان و میرفت، آیا امنیت ما با پاکستان بیشتر میشد تو سیستان بلوچستان یا نه؟ اگر همین خط لوله در مسیر جاده‌ای که گوادر به شمال از پیشاور وارد چین شده، ما خط لوله رو خود چینیا بکشن و گاز ما رو ببرن به کشورشون، آیا منافع چین به ما گره میخوره تو این قضیه یا نه؟ پس ضریب امنیتی ما چقدر میشه؟ میره بالا. من مثال بزنم برای شما، امریکایی وقتی که روسیه رو تحریم کردن، دو تا کمپانی بزرگ امریکایی سرمایه گذاری کردن تو روسیه. امریکایی‌ها همه رو تحریم کردن جز این دو تا کمپانی، گفتن شما حق دارید ادامه بدید، چون منافعشون گره خورده بود اونجا. ببینید در محافل بین المللی که از آیتم ها اینه که آقا ما در محافل بین المللی با هم همکاری کنیم. خب اگر ما فرض کنید در سازمان ملل یا در ژنو هماهنگی داشته باشیم، میتونیم تو منافع ملیمون هم پوشانی داشته باشیم تو این قضیه. من احساس میکنم در منافع ملی در مسائل امنیتی حتی برای ما میتونه با این پروژه های اقتصادی که ایجاد شده، ضریب امنیتی ما رو هم داخلی هم خارجی چگاه کنه، بالا ببره.
درسته. بعضی از منتقدان گفته بودن که همکاری و مشارکت ایران تقویت حضور چین در مناطق راهبردی جهان رو میگن که یک خطر ظهور یک ابرقدرت در مجاورت ایران میدونن و در پی خواهد داشت این به قول معروف این حضور چین در اطراف ایران، و در صورت اجرای شدن طرح یک کمربند یک جاده چین، این دو مقوله به تقویت تسلط چین بر ژئواکونومی محیط پیرامونی ایران منجر خواهد شد. به علاوه برخی بر این باورن که با توجه به نوع نگاه آمریکا به ایران و خصومت ریشه‌دار با این کشور، هر گونه تلاش چین و ایران برای همکاری در چارچوب این دو ابر پروژه باعث تحریک آمریکا میشه. تحلیل شما چیه؟
ببینید،
اصلا این رو قبول دارین؟
من نه. امریکایی‌ها خودشون دو سه تا از این تئوریسیناشون اخیراً گفتن با برخورد بد ترامپ باعث شده که این قرارداد شکل بگیره، و ما نه اینکه پیروز نشدیم بلکه شکست خوردیم، چون حضور چین در اون منطقه که حضوری نداره، حضور نظامی نداره، باعث کمرنگ شدن حضور ماست. پس اونا دارن از دید منافع خودشون میبینن. الان در خلیج فارس و دریای عمان حضور کی بیشتر از همه؟ امریکایی‌ها، بعدم انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها و پایگاهایی که دارن. اینا نگران امنیت خودشونن، میگن اگر چین بیاد ما کمرنگ میشیم در اونجا و یک حالت آمبالانس خواهد شد از دید خودشون. این یک. دو، فرض کنید خب یکی از همکاری های ما همکاری های نظامی و امنی